مسئله 26 عرض شد فی قوله حتی مع العلم بالفصح پنج استفهام انکاری دارد. یک، آیا ملکیت جایزه اقوای از ملکیت لازمه است؟ لازمه این کلام این است که ملکیت جایزه از دو جهت یا در دو مورد از ملکیت لازمه اقوا باشد. یک، در موارد ملکیت لازمه که بقا ان شرط است میگویند احراز ملکیت حدوثاً و بقاءاً شرط است. یا ان علم باشد یا ان اطمینان باشد یا بالوثوق باشد یا به اصل من الاصول باشد. خب واضح هست تا شرط احراز نشود مشروط نمی شود. طبعا جهت دوم دنبال این نظریه این است که اگر شک در بقا دارد بدون اصل من الاصول ایزن حکم نیست، برای که احراز نیست. اگر در ملکیت لازمه فتوا این است که در مورد علم بعدم حکم نیست، در مورد شک در عدم و وجود حکم نیست، چگونه شد در ملکیت جایز در مورد علم حکم هست؟ در مورد علم به عدم احراز ایشون می فرمد حکم است. ولذا قلنا استفهام انکاری یک این است که گوینده این حرف ملکیت جایز را باید اقوای از ملکیت لازمه بداند، از دو جهت باید اقوا بداند. استفهام دوم این است که آیا از اعتبار بقای ملکیت در حج رفعیت شده، استفهام سوم این است که آیا در خصوص ملکیت جایزه نص خاصی وارد شده؟ استفهام چهارم این است که کسی از فقها چنین حکمی را داده است؟ استفهام پنجم این است اگر این گونه است چرا در مورد شک تمسک به استثناء و عدم فسخ میکنید؟ تحصیل ما هو الحاصل و بالوجدان به تعبد عده است تحصیل و حاصل است. این حاصل استفهامات خمسه فی قوله رحمت الله تعالی علیه در صفحه چند بود؟ صد یازده بود یا صد نه بود؟ باید صد یازده باشه. تقدم الکلام به این که در فروز متقدمه دو نظریه است. یک میگویند این حج کفایت از حجت الاسلام نمی کند، یعنی در بعض از فروض باید حج متسکن انجام بدهد، در بعض از فروض اگر دو مرتبه مستطیع شد باید حج برود. دیروز بیان کردم چه فرضی متسکن باید برود، چه فرضی باید حج انجام بگیرد. این نظریه را جماعتی از محققین منهم العلامه و صاحب الجواهر مرحوم آقای خنساری سیدنا الاستاد مرحوم آغزیای عراقی میگن این حج حجت الاسلام نمی باشد. دلیل بر این نظریه این است که میگویند من جانب نفقه برگشت از شرایط استطاعت است. یا رجوع بالکفایه میگویند از شرایط استطاعت است. کما اشار الی ذلک مرحوم علامه فی قوله المحکی فی الجواهر لأن نفقة الرجوع لابد منها في الاستطاعات. و من جانب آخر در معالم و ما بعد خونده اید المشروط و عدمون عند عدم شرطه، معنای این کلام این است اگر شرط وجوب حج که نفقه برگشت است فی علم الله نبود، وجوب حج نیست، برای اینکه وجوب حج مشروط به نفقه برگشت است، المشروط و عدم اون عند عدم شرط، معنای اون این است که اگر رجوع بالکفای نبود وجوب حج نیست، لان المشروط عدم اون عند عدم شرط، معنای اون این است که اگر نفقه اتمام نبود وجوب حج نیست، لان المشروط عدم عند عدم شرط، نتیجه این صغرا و این کبرا این می شود حجی که انجام شده است حجت الاسلام نبوده، برای که حجت الاسلام امسال واجب نبوده، اگر این حجت الاسلام نبوده حکم دوم هم مشخص می شود حجی که انجام گرفته صحیح نبوده، برای که حج مستحبی قصد نکرده، قصد نو لازم است، این غیر حجت الاسلام رو که قصد نکرده، از ما ذکرنا حکم فرض سوم هم فرع سوم هم روشن شد، علا فرض این که این حج مستحبی صحیح باشد کفایت از حجت الاسلام نمی کند، چرا؟ لأن اجزاء المستحب عن الواجب یحتاج الى دلیل و هو مفقودون، هر سه سؤال روشن شد؟ چرا حجت الاسلام نیست؟ برای اینکه شرط مفقود است. چرا مستحبی صحیح نیست؟ برای اینکه قصد نشده است. علاوه فرض صحت چرا کفایت از حجت الاسلام نمی کند؟ برای اینکه کفایت مستحب از واجب دلیل خاص می کند. و الا بعض ما ذکرنا اشعار صاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه به قوله بناءً علی اعتبار الاستطاعت ذهابًا و ایابًا فی الوجوب، جلد 17 صفحه 301. نتیجه ما ذکرنا این است که کل این فروض ما ادا مواردی که دلیل خاص دارد، باید گفت حجی که انجام شده است باطل است با تحفظ الا ما ذکرنا من الخصوصیتین، یک سنه اولای از استطاعت باشد، دو ما ادای نفقه موجود چیز دیگری ندارد که متمم باشد. با این دو خصوصیت این حج حجۃ الاسلام نمی باشد. نظریه دوم که قائل به اون محقق اردبیلی صاحب مدارک مرحوم آقای بروجردی مرحوم آقای خویی مرحوم سید یزدی و جماعتی می باشند، این بود که این حج کفایت از حجۃ الاسلام می کند. معنا کنید، یعنی اگه سال دیگه مستطیع شد حج برش واجب نیست. معنا کنید، بگوید یعنی اگه مرد دیگر از ترکه او قضا واجب نمی باشد. صاحبان این نظریه به اموری استدلال کرده اند، منها استدلال به ارتکاز متشرعه هست. به این معنا اگر کسی حجش را انجام داده آمده فرودگاه که بیاید، مریض شد بردنش بیمارستان، یک ماه خوابید بعد آمد، از هر کسی از مسلمان ها سوال کنید این حجش چگونه است، بگه صحیح. یک مسلمان میگوید این حجی که آورده شده به خاطر خوابیدن در بیمارستان باطل شده، هیچ کی نمیگوید. به این معنا که اگر حاجی در فرودگاه بلیط برگشت آتش گرفته است، دفاتر هم آتش گرفته است، هیچ راهی هم برای اثبات این که من بلیط برگشت داشتم ندارد، یک سال میماند در مکه یا پیاده برمیگردد میآید به وطنش. از هر کسی سوال کنید این حجی که انجام داده میگوید چی؟ بهش میگوید تقبل الله که حجۃ الاسلام را انجام داده، سوره حجۃ الاسلام هم ازش مطالبه میکنند. هیچ مسلمانی پیدا نمی شود که در این فروز بگوید حج باطل است. همه ارتکازن میگن این حج صحیح است. این گفتار به این که این حج صحیح است ارتکازن بدون مقدمات کاشف از این که طبقه قبل تا میرسد زمان امام صادق علیه السلام همه میگفتن این حج صحیح است، خصوصا کل روایات حج که شاید حج از اغلب ابواب فقه روایاتش بیشتر است، مقداری که در حج روایت وارد شده است کم اتفاق می افتد که در ابواب دیگر این مقدار روایت وارد شده باشد. شما در یک روایت ضعیف پیدا نمی کنید که سوال شده باشه که اگر حاجی بین راه برگشت مرد، این حج صحیح است یا باطل است؟ یک روایت پیدا نمی شود که بگوید اگر حاجی وقت برگشت شطورش مرد حجش باطل است. یک روایت پیدا نمی شود که بگوید اگر حاجی بعد از اعمال مرضی گرفت که سوار شدن براش خطری است، باید 3 ماه بخوابد، باید حجش واجب. یعنی در این فرض هم شما میگی شاره گفته که نایه بگیری یک کسا برگردانه؟ این بی ربط ها رو نگو. نتیجه ما ذکرنا این است که در هیچ روایت ضعیفه ای ندارد که این آقا خودش اونجا بماند، نایبی بگیرد که برگردد بیاید سر خانواده این مخارجش رو. هیچ روایتی ندارد، هیچ روایتی ندارد که از این فروض اصلا سوال شده باشد. یه چیزم نبوده که نادر باشد که همه ساله یک گده حاجی ها میمیرن یک گده شطور ها را میمیرن. مردن شطور مثلا اگر 100,000 حاجی 100,000 شطور میخواد، طبیعیش که 100,000 شطور در یک ماه یکیش میمیرن. طبیعیش که از 100,000 حاجی در یک ماه، حاجی هم نباشد، 100,000 جمعیت یکیش میمیرن مگر خیلی جوان باشد. طبیعیست که 100,000 جمعیت یکیش مریض می شود. کم اتفاق می افتد که در 100,000 جمعیت یکی مریض نباشد، نمیرد. نمی دانم و امثال ذلک. گم شدن اشیا، مریضی حیوانات، مردن حیوانات در یک ماه طبیعی است که 100,000 یکی مریض می شود، یکی عواشو گم می کند، یکی فرض بفرمایید که می میرد. این طبیعی است، از این امر طبیعی به این واضحه این همه روایات باب حج نباید سوال بکنه؟ یک نفر پیدا نشد که این خصوصیات رو سوال بکند، بگوید اگر در برگشت حاجی مرد چه می شود؟ نفقه از بین رفت، گم شد چه می شود؟ خود کثرت ابتلاء به این امور مع عدم تعرض فرروایات منها کاشکون قطعیون به این که ارتکاز متشرع بوده، اگر سوال میکردن مردم میخندیدن. بینان الهازا، این فروض الا ما خرج به دلیل باید بگوییم الحج صحیحون است. و الا ما ذکرنا اشعار مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسک جلد 1 صفحه 81. نعم سکوت النصوص عن التعرض لذلك مع کثرت تواری الحادثه فی کل سنت علی بعض الحجاج من مرض و تلف مال و نحو ذلک. نحو ذلک چی معنا میکنید؟ گم شدن که آمده، مرضم که آمده، نوزالک هم به مردن بزنید. مما یوجب و زوال الاستطاعت مع القفلت انزالک و ارتکاز المتشرعت على صحت الحج رو به ما یکون و دلیلن علل اجزا. این حاصل دلیل اول در جمله لکن ولو تصریح نمی کنه، اشاره به ضعف این دلیل می کنه. عالمین کت طبیب در زیلون روایت دارد که الا فسلمو لله امرو تکونو من الفائزین. هر که میخواهد داخل در فائزین باشد باید در مقابل احکام الهی تسلیم محض باشد، بلکه مطلق تسلیم هم کفایت نمی کند. تسلیمی باید باشد که نه چون و چرا باشد و دنبالش عمل باشد. در روایتی ایوب ابن نوح از حضرت رضا علیه السلام نقل می کند که اون بزرگوار فرمود توقع هفت چیز بدون هفت چیز ناپسند است، بلکه مسخره است. که از اون هفت همه شخص خدا بخواهد که خدای ما را ذاتش جهنم نجات بده، اما آنی هم غفلت از شهوات نمی کند. توقع فرار از آتش جهنم با متابعت از مقام پرستی، شهوت پرستی، پول پرستی. در اون خطبه شریفه، خطبه ایست مفصل، امیر المومنین علیه السلام به دنبال توصیه از متابعت احکام خدا و بهره برداری از مواعظ خداوند، معروف از خود بین تفعو به بیان الله و تعزو به مواعظ الله، در سطر سوم و چهارم جمله ای از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می فرماید. اون همون جمله معروف است که فرمود، رسول خدا فرموده است ان الجنت حفت بالمکاره و النار حفت بالشهوات. ن موجبات بهشت. زحمت داره، مگر برای اهلش که ماها نیستیم قطعا توهمش هم نکنیم. برای نوع ماها که تنبل هستیم روز گرفتن با کراهت انجام میشه، نماز با کراهت انجام میشه، جهاد با مشکل انجام میگیره، درس خوندن با جان کندن انجام میگیره. موجبات بهشتی جهاد است، نماز خوندن است، روزه است، انفاق است، خدمت به مردم است. این کارها از نوع مردم با کراهت انجام میگیرد، با بیمیلی انجام میگیرد. الجنت و حفت بالمکاره فرموده رسول خداست دیگه. حالا یه عبارتی هم دارد که قطعا مرادش استثنایی، فرمود بین که هر چی که موجب بهش رفتن از روی کراهت انجام میشه. البته اولیا اونها استثنا، ماها رو میگه، ما با خدا مصابر میکنیم، با خوبان سخن نمیگوییم. چرا الجنت و حفت بالمکاره؟ برای که نوع موجبات بهشت با تمایلات انسانی مخالف است. انسان میل به تنبلی دارد، انسان میل به داشتن پول دارد، انسان میل به حفظ جان دارد، انسان میل به اکل دارد، میل به شرب دارد. تمام موجبات بهش سیر طبیعیش این است که با امیال ماها مخالف است. ولی زا فرمون الجنت و حفت بالمکاره، این کارهایی که دوست نداری را باید انجام بدی تا چی؟ وارد بهش بشوید. عکس النار و حفت به شهوات، موجبات جهنم دروغ گفتن است. مثل عادت داریم ما به دروغ، ترک عادت موجب مرض است. موجبات جهنم تهمت است. ما اصلا عادت به سکوت نکردیم، مشکلی ما این است، بیکار نمیتونیم، یا باید دروغ بگیم، یا باید تهمت بزنیم، یا باید غیبت بکنیم. اغلب انسان ها ما ادای نفوس زکیه، اینها دنبال شهوات هست، دنبال مقام هستن، دنبال بودن به نظر من عیب نداره، پول پرستن، مقام پرستن، بالاتر از دنبال بودن هست. نوع انسان ها به دنبال شهوات هستند. شهوت ریاست، شهوت پول، شهوت سخن، شهوت غضب، شهوات جنسی که همه را بیچاره می کند. نو انسان دنبال این کارا هستن دیگه، نیست؟ النار و حفت بالمک شهوات. اون چی که موجب می شود انسان ها داخل جهنم بشوند چیست؟ شهوات است. که همه اینها مبارزه کردن باهاشون کار آسانی نیست، تا چه برسد به این که تشویق بشوند به این کارها. که نوع قوانین غیر الهی در تمام دنیا از این قبیل است، هر چه مردم میخوان، مردم هم اینا رو میخوان. قوانینم به دنبال خواسته مردم جعل میشود. اکثر مردم در بعض از شهوات 99.5% اینگونه فکر میکنه، 0.5% پیدا نمی کنه که اینجوری فکر نکنه. لذا اکثر قوانینی که در دنیا هست، ما ادای قوانین الهی این مشکلات رو داره که بعضی از این قوانین اسمش هم انسان خجالت میکشه ببره. یک قانونی در یک جا جلب کردن راجع به همین مسائل بود، بعد از 20 سال دیدن خیلی بد شد، گفتن نظرسنجی کنیم که ببینیم این خرابی از کجا آمد. نوشتن در کتاب ها به این که نظرسنجی کردن، گفتن نتیجه اون قانونی بود که 20 سال قبل جعل شد و در مدارس تدریس شد. این گونه نوشتن که این شخص گفت که اگر 20 سال دیگر زحمت بکشیم ما این خرابی را نمیتونیم جبران کنیم. قوانین الهی دنبال خواسته مردم نیست. جائل تمام خصوصیات ما دستش است، میداند چه قانونی به درد دنیای ما میخورد، چه قانونی به درد آخرت ما میخورد، چه قانونی ما را به تکامل میرساند. کل قوانینی که الهی از این قبیل است، یک قانون ندارید که منکرات را اجازه داده باشه، در هیچ دینی نداریم. تمام ادیان را بگردید ببینید میگویند سرقت حرام است، مسیحی هم در قانونش میگوید حرام است، یهودی هم میگوید حرام است، تمام انبیا میگوید سرقت حرام است. یه قانون الهی داشته باشید که منکرات، یعنی اون چی که موجبه بدبختی انسان ها در آخرت باشد، بگه جایز است. لذا بهترین راه برای رسیدن به تکامل مراعات قوانین اسلامی است، بلکه هم قانون گذار هم سایر مردم باید از اول تأسیس مدرسه این فکر را کرد، بهش گفت بابا ان جنت حفت به مکاره، ان نار حفت به شهوات، اینقدر دنبال آزادی نگردی. باید از اول انسان ها را عادت داد به زحمت، به تحمل رنج. در همین روایتی که ایوب بن نوح از حضرت رضا علیه السلام نقل می کند یک جملش این است: خیلی مربوط به بحثه، کسی از خدا بخواد ولم یصبر علی الشدائد، بچه از 7 سالگی باید بداند که باید تحمل زحمت بکنه، هر چی که خواست نمی شود، خواسته آدم محدودی است، خدا رحمتش کنه. راجب یک کسی راجب مسائل ریاستی بود، می فرمود بیم که این اصلا آدم سیر نمیشه، مبتلا نشه آدم، حد یقفی داره. اگر از اول ما قانون جل کردیم بدون در نظر گرفتن بعضی از خصوصیات، تعلیم و تعلم ما اگر ولو اسلامی باشد بدون در نظر گرفتن بعضی از خصوصیات، این مشکله را داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.